بخش 52
گپ 17 راوی زهرا.
این حرف را من زدم. دقیقا همین را گفتم که انگار علی آقا را برده اند و یکی دیگر تحویلمان داده اند. اگر بلد بود نقش بازی کند یا پیشتر دیده بودم، تعجب نمی کردم که این حرف را بزنم. وقتی آمد دیدم بی خود نبوده، تماسهایش هم کلافه ام می کرده. یعنی عادت نداشتم ببینم آنگونه آرام و کوتاه حرف بزند تا دلم را بلرزاند. و وقتی می آید خیلی زود برود دلاک خودش. دو سه روز اول نه، تا می توانست با بچه ها جوشید و بازی کرد. اما مثل همیشه نبود که موج خنده پخش شود در تمام صورتش و از خنده سرخ شود یا آنقدر ادامه بدهد که مثل همیشه دیگران را خسته کند و نه خودش را. وقتی حرفی نزد اصلا حدس نزدم شاید با کسی دعوایش شده یا رفتار ناجور دیده و حرف درشتی از کسی شنیده. می گفتم دیگر بدتر از سفر اولش نیست که اخراجش کردند و عین خیالش نبود. تازه می خندید و طنزیم چاشنیش می کرد تا با آب و تاب بازگو کرده باشد و ما را سر حال بیاورد. اولش مثل آدمی که در دریایی وسیع سرگردان است و حتی نگاه که به آب می کند مریض می شود، وسواس هم که به خرج می دادم بیشتر گیج و سرگردان می شدم از رفتارش. حتی وقتی می نشست و ویژه نامش را ویرایش می کرد و عشق می ریخت یا بلند می شد می رفت توی اتاق و سرش را توی دست ها پنهان می کرد تا حق حقش را بپوشاند، می گفتم این حالات لحظه ای طبیعی است. اما این را که چرا در تمام یک ماه بین سفر دوم و سوم حیران بود و کمتر با این و آن می جوشید نمی فهمیدم. همان روزهای اول فاطمه آمد و گفت
مامان یه جوری نشده بابا.
چه جوری؟
زود خسته می شه و میره سراغ نوشتن.
خب کاراش مونده، باید زودتر مجلشو آماده کنه. چند بار نشست تا بتواند جواب حیرت و نگاه های معنیدار ما را بدهد، اما نتوانست. داستان 7 نفر از دوستانش را که عنوان اخراجی ها را برایشان انتخاب کرده بود و در همان شب اول عملیات تدمور شهید می شوند در برگه های پاک نویس شده اش خواندم. خودش آنجا بوده و دست ها و پاهای جدا شده را از نزدیک دیده بود. آخرین ناله های یکی دو نفر از آنها را شنیده بود. در طول عملیات هم 5-6 نفر دیگر پیش رویش شهید شده بودند. علی آقا با آن قلب نرم و سبکش طاقت دیدن رنج کسی را نداشت. حتی چند بار به خودم گفت کاش می توانستم آن جوانی را که در درگیری روبروی دانشگاه آسیب دیده ببینم و از حالش با خبر شوم و از دلش درآورم یا به او دیه بدهم. بارها در همین کرج از آبرویش خرج کرد برای کاهش درد دیگران. یک بار برای دفاع از طلبه‌ای که در دادگاه محکوم شده بود و می‌دانست بی‌گناه است، رفت و عمامه‌اش رو محکم روی میز رئیس دادگاه کوبید که خجالت بکشید با این حکم صادر کردنتان. هرچه از دهانش در آمده بود نثار قاضی کرده بود. حالا نمی‌دانم واسطه شدن چند نفر دیگر بود یا قاضی ترسیده بود نکند دچار دردسر شود که دستور بازداشتش را نمی‌دهد. 2-3 روز رنگ به صورت نداشت. هر جا که توانست رفت تا ثابت کند بی‌گناهی طلبه‌ای را که دیگران پشتش را خالی کرده بودند. اگر کسی پیدا شود و برود سراغ دوستانش، یکی دوتا که نه، بیشمار خاطره دارند از رفتارهای این چنینی علی آقا. هیچ وقت هم عادت نکردند به این اخلاقش. همیشه برایشان عجیب بوده ببینند علی آقای صبور و خندان و شوخ‌طبع یک بار مثل کبوتری که آرام یک جا نشسته اما با احساس خطر عجله دارد برای بال و پر زدن چهره عوض کند و ناآرام به اتفاقی یا رفتاری واکنش نشان دهد. مادرش هم حتی زنگ زد به من که
زهرا جان مراقب علی باش، کاش میشد دیگه نمیدم، یه دست کم چند ماه میمون بعد.
گفتم از شما بیشتر حرف شنوی داره، خودتون بگی بهتره. اما میدانستم نه او و نه هیچ کس دیگری نمیگوید که میدانند علی دیگر وسط راه است و نمیتواند برگردد. حقیقتش من آن زهرای 3-4 ماه پیش نبودم که سفت و سخت جلویش بایستم و بخواهم مانع رفتنش شوم. درسته که زمان زیادی میخواهد تا آدم از گذشته اش فاصله بگیرد یا اتفاقی بیفتد که کلن تغییر کند و عوض شود، اما همیشه هم که این گونه نیست. دست کم درباره خودم طوری شد که خیلی زود دوش به دوش علی آقا قرار بگیرم در رفت و آمدش به سوریه. حالا که فکر میکنم میبینم حتما همین حالات و روحیات متفاوت با گذشتش بوده، یا شادمانی زیاد و وصم نشدنیم وقتی باز میگشت و دوباره دور هم بودیم تأثیر داشته در آرام شدنم، تا نگرانی های گذشته روز به روز کم و کمتر شود. وقتی می آمد انگار ما از قفس آزاد شده بودیم، نه او که از ما دور بود و ساعت به ساعت که نه، لحظه به لحظه در انتظار آمدنش پلک می زدیم و نفس می کشیدیم. با این همه وقتی فهمید ما را نگران کرده به خاطر درگیری های ذهنیش پس از بازگشت از سفر دوم، سعی کرد همان علی قبلی باشد و شوخ و شنگیش را داشته باشد، اما آشکار بود نمیتواند. یک بار در جوابم که گفتم چرا اینقدر میری تو خودت، با خنده و شمرده گفت
یواش یواش باید برم عقلم رو عوض کنم تا برای شما نو بشم.
استغفر الله، این چه حرفیه؟ حالا یعنی اومدی شوخی کنی با این حرف؟
دیگه شراکتم با این عقل نمیجوشه. میبینی که من رو از تب تاب انداخته.
نه اتفاقا، عقلت همیشه کارشو خوب انجام میده. یکم احساستو کنترل کن. تا کی میخوای برای همه چیز خودکشی کنی و قصه همه رو بخوری؟
اگه از دل من حرف میزنی که فقط آلاخون بالاخون تو و بچه هاست، اما اگه منظورت قصه ایه که گاهی برای دوستای رفته و نرفته جدیدم میخورم، که این زخم هیچ مرهمی نداره. دعا کن اونا رهامون نکنن.
حتی چند روز پیش از سفر سوم که همه خانواده را دعوت کرد، به خیال خودش میخواست سر به سر پدر و مادرش بگذارد و با دامادها و خواهرانش بگو و بخند کند، اما همانها هم میفهمیدند که خنده هایش مصنوعی است. اینها گذشت و سرانجام مرخصی یک ماهش تمام شد تا در چشم به هم زدنی ببینم ساکش را بسته و میخواهد برود. از وقتی آمده بودیم کرج و در سراح عظیمی خانه ای کرایه کرده بودیم، فاصله ما با خانه مادرم نزدیک شده بود، طوری که پیاده رفت و آمد میکردیم. خانه مادر علی آقا هم زیاد دور نبود تا راحت بیایند برای بدرقه. روز قبلش البته به همه سر زده بود، اما چرا آمده بودند معلوم می شد نه فقط من، که همه نگرانند. این را آن موقع نمی فهمیدم که اگر می دانستم روزی به همه آن لحظه ها نیاز پیدا می کنم، حتما فیلم می گرفتم. اگر می دانستم باید همه خاطرات زندگیم روزی به ذهنم فشار بیاورند تا همه چیز را انگار از پشت پرده ای سفید و نازک ببینم، می نشستم همه را می نوشتم تا حالا مجبور نباشم به سختی به یاد بیاورم که وقتی سوار ماشین های عبوری می شدیم و حرفی پیش می آمد جز واکنش هایش چه بود؟ وقتی راننده پایش را روی گاز می گذاشت و سرعت می داد به ماشین، چرا عمامش را بر می داشت و حرفی هم نمی زد؟ چگونه آن چند جوانی را که وقتی ما را گوشه پارکی دیدند و خواستند سر به سرش بگذارند قانع کرد بروند؟ چرا نپرسیدم علی آقا؟ همیشه به همه قرض داده ای، ولی هیچگاه در بدترین اوضاع که کم هم پیش نیامد نکردی یک بار از کسی قرض بگیری. به خودم میگویم وقتی می نشست و تلویزیون نگاه می کرد و بعد یک باره بلند می شد و می رفت سراغ کتابهایش و زیر لب می گفت
خدایا منو ببخش که وقتمو حروم کردم.
کاش ما هم تلویزیون رو خاموش می کردیم و می رفتیم روبرویش می نشستیم و سیر نگاهش می کردیم برای این روزها. خیلی چیزها می توانستیم از او ذخیره کنیم، نکردیم. همیشه میگویم باز خدا را شکر که وقت رفتن شادمان بود از حرفی که زدم. وقتی نفس عمیقی کشید و یا آه برآمد از سینه گفت
حلالم کن برای همه کوتاهی‌های گذشته و عذاب‌های آینده.
با اینکه قلبم داشت از جا کنده می شد و نفس در سینه هایم مثل کوهی سخت شده بود، بغضم را قورت دادم و گفتم هیچ وقت هیچ چیز زندگی با تو برایم بی‌معنی و پوچ نبوده. بعد هم نیست، نگران ما نباش، ما هم خدایی داریم، صبر می کنیم. برو به سلامت، به خدا سپردمت.